بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک طریق النجات هست از مولا کریم علی الله مقامه، در تحقیق معنای خوف الهی به توفیق امام زمان صلوات الله علیه تحقیق کردیم فرمایش بزرگوار علی الله مقامه را بنابر حکمت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، که اصل خوف به چه معنا هست، فرع خوف، ثمره خوف، عوامل داخلی و خارجی در ایجاد خوف و ترس در وجود انسان، تا رسیدیم به خوف از خدا، مبحث خوف از خدا که فرمودن بزرگوار علی الله مقامه بنابر آیات کتاب خدا و احادیث اهل بیت علیهم السلام، خوف از خدا فرع و نتیجه علم واقعی هست برای شخص. وقتی شخص علم حقیقی، علم واقعی داشته باشه، علمی که به معنای حکمت باشه، به معنای مطابقه تام با معلوم باشه، علم به حقایق اشیا وقتی برای شخص حاصل میشه، فرع این علم و نتیجه این علم خوف از خدا هست. انما یخشى الله من عباده العلماء، این هست و جز این نیست، که اونهایی که از خدا میترسن اون اشخاص، اشخاص عالم هستن. عالم هست به معنای حقیقی کسی که از خدا میترسه. فرمودن که برای تحصیل این علم بایستی که دو مقدمه در این علم را اکتساب و تحصیل کرد. یک مقدمه فرمودن که بایستی موضع اون صفتی از صفات الهی را، موقعیت اون صفتی که شخص به واسطه معرفت به این صفت خوف و ترس از خدا پیدا میکنه، بایستی که شخص موقعیت این صفت را بدانه و برش معرفت پیدا کنه، که فرمودن این صفت، صفت عدل الهی هست. وقتی که شخص عالم، شخص عارف معنای عدل الهی را بدانه که به چه معنا هست و تعریف فرمودن بزرگوار علی الله مقامه بنابر حکمت آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، که عدل الهی به معنای الزام مقتضیات هست به مقتضیات، یعنی از هر مؤثری آثار متناسب و متشاکل با اون مؤثر صادر میشه، از هر فاعلی فعل متناسب با اون فاعل صادر میشه. این معنای خوف از خدا در عدل الهی هست، معنای عدل خدا هست. عدل خدا یعنی هر فاعلی فعل متناسب با اون صادر میشه. نماز شخص ناقص مثل شخص ناقص ناقصه، طاعت و عبادت شخص ناقص مثل شخص ناقص ناقص هست. هر فاعلی فعلش متناسب با خودش هست. این معنای عدل خدا هست. و مقدمه دیگر فرمودن که آشنایی با آفرینش خلقت و آفرینش انسان هست، که شخص بدانه خدای متعال انسان را از چه جهاتی و از چه هیوسی آفریده. فرمودن که خدای متعال انسان را از دو حیث یا از دو جهت آفریده، یک جهت جهت وجود هست و جهت دیگر جهت ماهیت، همون آیه شریفه ای که برادر عزیزمون هم اشاره کردن، ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، هرچه خوبی صادر میشه از جهت وجود هست، این جهت یعنی از جهت الهی هست، به واسطه جهت الهی هست که خوبی ها و حسنات از انسان صادر میشه، و هرچه بدی و سیئه از شخص صادر بشه به جهت نفسانی و جهت ماهیت انسان هست، جهت خودی انسان هست. خودی انسان جز ماهیت یعنی اکتساب از عالم دانی، جز ظلمت و تعلقات به عالم دانی چیز دیگر از این جهت صادر نمیشه، جهت خودی انسان، جهت ماهیت انسان. و فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، و تحقیق کردیم از عبارات مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه که انسان در عرض طبایع متولد میشه، انسان در این دنیا در عرض طبایع متولد میشه، هر شخصی یک طبیعت و مزاج خاصی داره و بر اساس طبیعت و مزاجش یک سری تعلقات، یک سری دلبستگی ها و یک سری علایق مخصوص به خودش داره. این یعنی ماهیت انسان، دوست داره در جهت علایق خودش، در جهت تعلقات خودش، در جهت خواهش های نفسانی خودش حرکت کنه، این جهت ماهیت. و فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، جهت ماهیت حرکت کردن عاقبتش مشخص هست، بنابر عد الهی کسی که در جهت ماهیت حرکت میکنه در جهت ظلمت، جزای او و سزای او هم ظلمت و عذاب خدا و دوری از خدا هست. در جهت ماهیت را فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که در جهت وجود حرکت کردن برای انسان غیر از محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین احدی از آفریده های خدا، حتی انبیا و اولیا علیهم السلام، وجودشون وجود بالفعل و وجود متخلص از ماهیت نیست. وقتی که انبیای به اون عظمت، انبیای به اون بزرگی و عظمت، وقتی که وجودشون در مقام اولی متخلص و بالفعل نباشه، مایی که غرق شده در دریاهای معصیت‌های عمدی هستیم، غریق در بحار معصیت‌ها هستیم، تکلیف ما خیلی مشخص و واضح هست. یعنی چه؟ یعنی طاعات ما، عبادات ما، خود طاعت ما و عبادت ما خودش یک نوع سیئه هست، خالص شده برای خدا نیست. و بارها و بارها محک بزرگ دین علی الله مقامه را در اینجا متذکر شدیم. به عنوان مثال اگر به ما گفته بشه حکم زکات از شما برداشته شده، وقتی که این را شخص بشنوه، شخص یک احساس فرح و خوشحالی پیدا میکنه، چون زکات برای شخص یک نوع کلفت داره، تکلیف داره، سختی داره. بگن آقا حکم نماز از شما برداشته شد، حکم روزه از شما برداشته شد، در نزد برداشته شدن حکم خدا وقتی که شخص در او فرح ایجاد میشه، یعنی یک تکلیفی از او برداشته میشه، احساس سباکی و فرح میکنه، یعنی این که نمازش و روزش و زکاتش و اعمالش و طاعاتش از روی سختی و از روی کلفت صادر می شده، نه از روی عشق و علاقه، نه از روی محبت و هوا و هوس خودش. اگر اعمال را از انسان ساقط کنن، انسان در اینجا مورد پسندترش هست تا اینکه طاعات را بر انسان تکلیف بکنن. پس اینجا نشان میده که طاعتها و عبادتهای ما خالص و از روی محبت و از صرف محبت به خدا، از روی صرف محبت صادر نمیشه، اقلش با سختی هست. اقلش با سختی و کلفت هست، برای همین بهش اطلاق تکلیف میکنن. تکلیف یعنی امری که با سختی انجام میشه. پس وجود ما مشوب به ماهیت ما هست. گفتیم وقتی که مثل حضرت آدم صلوات الله علیه، آیه قرآن در شأن آدم علیه السلام باشه، فعصا آدم ربه فغوا، آدم صلوات الله علیه جهت وجودش در مقام اولی خالص و متخلص از جهت ماهیت نبود. وقتی آدم صلوات الله علیه به این جور باشه با اون عظمت مقامش، وقتی انبیاء علیه السلام به این حالت باشن، اینجا تکلیف ما واضح و مشخص هست. پس اینجا وقتی شخص علم پیدا میکنه به حقایق اشیا، به حقایق خلقت، نتیجه علم چه میشه؟ شخص این را میدانه، به این باور میرسه که از این شخص جز مخالفت کردن، جز ظلمت، جز غیر خالصی، جز کدورت ها، جز شائبه های ماهیت صادر نمیشه. و اگر خدای متعال به عدل خودش قرار باشه و بنا باشه که با صرف عدلش با ما رفتار بکنه، آیه قرآن نتیجه را بیان میفرماد، لا یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علی ظهرها من دابه. اگر خدا قرار باشه به صرف عدل خودش با ما رفتار بکنه، یک جنبنده روی زمین نمیتوانه نفس بکشه. و این معرفت در دعاها خیلی معرفت کاربردی هست. انسان بدانه هرچه مصیبت بر او وارد میشه، مصیبت ها در مقام این که بخواد در مقام عدل خدا مصیبت ها و سختی های بر انسان موازنه بشه، میبینه خیلی و خیلی کم هست نسبت به ماهیت این شخص. این هرچه خدا اگر به ما بلا نازل کنه، هرچه خدا بر ما مصیبت نازل کنه، باز هم مساوی با اون عدل، صرف عدل الهی که با ماهیت ما باشه، باز هم خدای متعال رفتار نکرده. پس ما سزاوار هستیم برای تمام عذابها و برای تمام بلاها و مصیبتها. پس اگر یک آب خوش از گلوی ما پایین میره، به فضل خودشون با ما رفتار میکنن، نه به صرف عدل خودشون. اینجا انسان اون وقت خودش را میشناسه و اینجا ترس از خدا در وجود انسان احیا میشه و زنده میشه. و بعد بزرگوار الله مقام فرمودن، در مرحله بعد انسان وقتی متذکر بشه، انسان وقتی متذکر باشه، خب من انسان در این عرض طبایع، در این زمین طبیعت ها، در این دنیا متولد شدم. هر شخصی یک مزاجی، یک علاقه هایی، یک دلبستگی ها و تعلقات خاصی داره. من اینجا متولد شدم، آمدن به من لطف کردن، مرحمت کردن، من را در اینجا رشد دادن به واسطه پدر مهربان، مادر مهربان، خدایی که نعمتهای خودش را در هر زمانی برای من مهیا فرمود، من را در اینجا رشد داد و صدای حجت انبیا و اولیاء علیهم السلام را، حجت انبیا و اولیاء صلوات الله علیهم را بر من تمام کرد، صدای انبیا و اولیاء علیهم السلام بر من رسید. آمدن و دست من را گرفتن، گفتن آقای زید، این عمل مرضی خدا نیست، به این جهت حرکت نکن، این جور عمل، این جور اعتقاد مرضی خدا و حجت خدا نیست، این جور زندگی کن، این جور فکر کن، این جور رفتار کن، این جور بیان کن، این جور عمل کن. آمدن و دست من را گرفتن، من را از جهل و نادانی نجاتم دادن، من را متذکرم کردن. بعد می فرماد بزرگوار الله مقام من زیدی که متذکر شدم، در مقام تذکر چه کردم؟ العیاذ بالله دو مرتبه اعراض کردم، آمدم باز به همون راه اشتباه خودم ادامه دادم، باز دست من را گرفتن، باز من اعراض کردم، باز من را تنبیه کردن، متذکر کردن، باز من اعراض کردم. فرمودن خدا میدانه، بنا نیست، در هر اعراض کردنی باز دست انسان را مجدد بگیرن. اگر به یک جایی برسه که در اون اعراض خدای متعال انسان را در مقام خزدان واقع کنه، دیگه دست انسان را نمیگیره. و اینجا خیلی محل ترس هست و خیلی محل خوف از خدا هست. اینجا انسان باید خیلی ترسناک باشه. و تمام ما، همه ما بارها و بارها این اتمام حجتها را، این تذکرها را، این تنبیهها را تجربه کردیم. میدانیم، میشناسیم خودمون را. و این ترس بالاتری هست نسبت به اون ترس سابق. یک جایی هست انسان وجودش مشوب به ماهیت هست، از روی جهل، از روی نادانی، از روی ندانستم کاری. یک جایی هست انسان به تعمد خودش این وجود را آلوده میکنه. انسان به تعمد خودش از روی عمد خودش را ظلمانی و آلوده میکنه. این خیلی خطرناکه، خدا میدانه خیلی و خیلی خطرناکه. و اینجا هست که زهره شخص مؤمن آب میشه وقتی متذکر این حقایق بشه. این میشه معنای ترس از خدا. بعد بزرگوار علی الله مقام فرمودن وقتی که شخص مؤمن، شخصی که ایمان داره، باور داره به خدا و حجتهای خدا، این ترس در وجود او زنده شد، بعد از این که احیا این خوف خدا در وجود شخص شکل گرفت، بایستی به مقام رجا برسه. شخص از خودش فرار کنه، از تعلقات خودش، از هواها و هوسهای خودش. وقتی که شخص فرار کرد، به کجا پناه میبره؟ به آستان حجت خدا صلوات الله علیه. این میشه معنای رجا، پناه میبره به فضل حجت صلوات الله علیه. اول انسان باید از خودش فرار کنه. تا انسان از خودش فرار نکنه، نمیتوانه پناه ببره به حجت خدا علیه السلام. اینجا نکاتی هست، انشاءالله بایستی تدبر کنیم، اینجا بایستی تفکر کنیم. یک جایی هست، در یک مقامی هست، یک شخصی در یک خانواده متولد شده، اونقدری که به من زید خدا حجت تمام کرده و رسانیده، به این شخص زید نرسیده، به شخص دیگر نرسیده. منی که در خانواده متولد شدم، پدری داشتم، من را با آموزه های بزرگان علی الله مقامهم آشنا کرد، دعوت امام علیه السلام به من به طور کامل و بالغ رسید، من آشنا شدم، به من اتمام حجت کردند، اون وقت من زید اگر خواستم ادای مردم را در بیارم، مثل مردم حرکت کنم، اونجور نیست که بگم حالا مردم همه در جامعه اینجور هستن، من هم مثل مردم باشم. اونقدری که خدا من را عذاب میکنه، اونقدر سایر مردم را عذاب نمیکنه. نیاییم با خودمون سر خودمون را کلاه بگذاریم، بگیم خب همه این کار را میکنن، من هم این کار را بکنم. اگر این کار را نکنم، مثلا در این جامعه من را به این لقب خطاب میکنن، من از این مردم عقب میمانم، همه دارن اینجور لباس میپوشن، همه دارن اینجور زندگی میکنن، همه دارن اینجور بچه تربیت میکنن، همه اینجور فکر میکنن، خب من هم مثل مردم باشم، مثل مردم فکر کنم، مثل مردم زندگی کنم، مثل مردم راه برم. میفرماد بزرگ ما علی الله مقامه، اگر در اینجا بنابر این طوره، در مقام خزدان اونقدری که من را عذاب میکنن، مردم را عذاب نمیکنن. خودمون را با مردم قیاس نکنیم. اگر خواستیم خودمون را قیاس بکنیم، ببینیم یک همچو پدری که خدای متعال بر من زید قرار داد، یک همچو اتمام حجتی که برای من بود، برای این سایر مردم هم اینجور اتمام حجت شد. این جور که دعوت بزرگان، دعوت امام زمان صلوات الله علیه به من رسید، این جور به سایرین هم رسیده. در اینجا وقتی شخص متذکر میشه، اون وقت به مقام شرمندگی و خجالت میرسه. اگر باز به راه خودش ادامه بده، این ادامه دادن به راه خدای ناکرده وعید الهی هست، سرایت میکنه به اعتقاد انسان. گمان نکنه دیگه با عاقبت به خیری از دنیا خارج بشه که بگه خدا مهربانه، حجت خدا مهربانه، گناهان را می آمرزن. در اینجا می فرماد که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. اگر باز انسان به اون ندانستم کاری های خودش با اتمام حجت ادامه بده، عاقبت او ختم به خیر نخواهد شد، سرایت میکنه به اعتقاد انسان. این میشه معنای ترس از خدا. پس ابتدا فرمودن بزرگوار علی الله مقام، بایستی از خودمون فرار کنیم، از خودمون فرار کنیم. بعد که فرار کردیم، بعد که از تعلقاتمون دست برداشتیم، اون وقت به کجا پناه ببریم؟ به آستان حضرت رضا صلوات الله علیه، به ذیل عنایت امام زمان صلوات الله علیه پناه ببریم، به صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها. این میشه معنای خوف و رجا. تا به اینجا را تحقیق کردیم، رسیدیم به فصل بعد. فصل بعد در یک نکته بسیار ظریف دیگری هست. میفرماد فصل فی الحزن، در معنای حزن، اندوه، غم و غصه. آیا غم و غصه چیز خوبی هست؟ چیز بدی هست؟ کجا خوب هست؟ کجا بد هست؟ چجور بایست اینجا رفتار کرد؟ در معنای حزن. ولما کان الحزن قریبا من الخوف، میفرماد چون که حزن و اندوه نزدیک هست به حالت ترس، حزن و اندوه نزدیک به حالت ترس، و لازم له، و همراه با ترس. شخصی که دچار ترس میشه بهش احساس ناراحتی و ناخوشایندی دست میده، بهش حزن و اندوه دست میده. احببنا ان نذکر فصلا آخر للحزن و فضله، میفرمان که میخوام یک فصل دیگری مجزا کنیم در تعریف حزن، در تعریف غم و غصه، در تعریف هم و غم. هم و غمی که میگن مجموعش میشه حزن. و فضیلت این حزن کجا خوب هست؟ این حزن چه خاصیتی داره؟ خدا هر چیزی را برای جای خودش آفریده. در جای خودش حزن خیلی چیز خوبی هست. انسانی که سرمست حرکت میکنه، انسانی که از روی بیشعوری، از روی بدون تذکری، بدون آگاهی حرکت میکنه، الکی خوش باشه، معلوم میشه این هنوز به اون ابتدای انسانیت نرسیده. حزن در جای خودش نشانه انسانیت، نشانه شعور انسانیه، ولی در جای نابجای خودش یک امر بدی هست، یک نتیجه بدی هم داره. میخوایم با حزن آشنا بشیم، کجا خوب هست، کجا بد هست، چجور مهارش کنیم، در چه مسیری این را جاری بکنیم که بتوانیم به این واسطه، به این نعمتی که خدا عطا کرده در جای خودش، به نتیجه و ترقی بالاتر برسیم. میفرماد در تعریف حزن، و هو انقباض الروح الى الداخل لنفرته عن مکروه ادرکه. میفرماد معنای حزن یعنی انقباض روح، فرار روح به سمت داخل، به سمت قلب، یعنی روح انسان متعلق بشه، متوجه قلب انسان بشه، از بیرون به حالت درونگرایی برسه، متوجه داخل انسان بشه. این را شخص تجربه کرده، در دیگران هم میبینه. چرا؟ ان مکروه ادرکه، چون در بیرون یک مکروهی را ادراک میکنه، از یک عاملی ناراحت میشه روح انسان، فرار میکنه، متعلق میشه به سمت قلب انسان، به سمت داخل انسان، میخواد که از اون مکروهی که ادراک کرده میخواد از اونجا ادبار کنه، از اون برگرده به سمت داخل انسان. فانکان المکروه قد مضا فیکون غما و انکان یتوقعه ان یقع فهو الهم. میفرماد حزن به دو بخش تقسیم میشه، یک بخشش را نام میگذارند به نام غم، یک بخشش را نام میگذارند به نام هم. شنیدید با هم که استعمال میشه، ترکیب میشه، میگن هم و غم، دوچار هم و غم شده. غم یک چیزی هست، غم یک معنا داره، هم یک معنای دیگر داره. تفاوت معنایی ناشی از تفاوت در زمانه، در زمان درکه، در زمان وقوع. زمان وقوعش اگر گذشته باشه یک معنا داره، اگر در آینده باشه معنای دیگر داره. به دو بین هر دوش میگن حزن. پس حزن از چه تشکیل شده؟ از غم و از هم. حالا هر کدومش را بزرگوار تعریف میکنن. میفرماد که اگر این امر مکروه در گذشته اتفاق افتاده باشه نامش میشه غم. انسان پدری داشته، دوست مهربانی داشته، دوست صالحی داشته، پدر خوبی داشته، پدر را از دست داده، متذکر این پدر میشه، پدری که از دستش داده در زمان گذشته، به این میگن حالت غم. انسان دچار غم میشه، پدر خوبی داشتم الان یادش افتادم و از فقدانش متأثر شدم، از نبودش این جای خالیش رو الان خیلی احساس میکنم. شخص اینجا به حد ناراحتی میرسه، به این حالت میگن حالت غم. از اتفاقی که در گذشته ناخوشایند انسان بوده و واقع شده انسان متأثر میشه، بهش میگن غم. حالا هم چه میشه؟ میفرماد معنای هم و انکان یتوقعه ان یقع فهو الهم. اما اگر این امر ناخوشایند امری هست که در آینده انسان منتظرش هست که به این امر مبتلا بشه، این امر برش برسه، برش نازل بشه، به این حالت میگن حالت هم. مثلا شخصی را وعید دادن آقا در هفته بعد بایستی فلان جا احضار بشی، بهش ابلاغ کردن احضار بشی در مورد فلان عمل، در مورد فلان شخص بیای به ما توضیح بدی. این شخص به حالت نگرانی میرسه. یا اتفاقی هست، قرار هست در آینده برای انسان بیفته، شخص یک ناراحتی، به یک بیماری مبتلا میشه، العیاذ بالله، در این آخر الزمان انشاءالله امام علیه السلام حفظ کنن، این بیماری یک بیماری لاعلاج هست. نمیدانه انسان آیا از این بیماری خلاصی پیدا میکنه یا اجلش مقدر شده در این بیماری، در این مرض. به حالت هم میرسه، یعنی انتظار یک امر ناخوشایندی که داره، بهش میگن هم. پس غم ادراک ناخوشایندی هست که در زمان گذشته واقع شده. ادراک انسان الان میکنه نسبت به اون حادثه زمان گذشته میشه غم. در زمان آینده که قرار هست بهش برسه بهش میگن هم. هم و غم مجموعش میشه حزن. بچه میفرماد فالحزن اعم منهما. حزن شامل غم و هم میشه. هم و غم را که با هم جمعش کنن نامش میشه حزن. و ضده الفرح و انبساط الروح الى الخارج لملایم ادرکه. ضد حزن چه نام داره، چه حالتی هست؟ حالت فرح هست. فرح خوشحالی، خوشایندی. فرح یعنی چه؟ چه جور حاصل میشه؟ هو انبساط الروح الى الخارج. امری هست در خارج، انسان این امر خوشایند انسانه، انسان قلبش و روحش متعلق به این امر میشه، به این میگن حالت فرح، حالت خوشحالی. حالت فرح و حالت خوشحالی. مثلا شخصی هست عزیزش در یک من سرزمین دور زندگی میکنه، الان بهش خبر دادن مثلا عزیز تو، فرزند تو، والدین تو از اون سرزمین الان آمدن وارد شهر تو شدن، قرار هست تا مثلا یک ساعت دیگر وارد در منزل تو بشن. تعلقی که روح به این سمت خارج پیدا میکنه و اون خوشحالی که اینجا شخص در خودش حس میکنه، درک میکنه، نامش میشه فرح، خوشنودی. لملایم ادرکه فاذا انقبض الروح الى الداخل و اجتمع فی القلب. خب میرسیم به حالت حزن. میخوایم ببینیم حالت حزن وقتی دست میده چه آثاری در وجود انسان به جا میگذاره. فاذا انقبض الروح الى الداخل، وقتی روح منقبض میشه به سمت داخل، یعنی از سمت خارجی که احساس ناخوشایندی و ترس داره، فرار میکنه به سمت قلب انسان، و اجتمع فی القلب، به سمت در داخل قلب مجتمع میشه، در داخل قلب متعلق میشه، متأثرن عن ذلک المکروه. چرا آمد منقبض شد به سمت داخل انسان، در خودش ریخت؟ چون از این مکروه متأثر شده، ناراحته، داره درک ناراحتی میکنه، در به درون خودش انسان این ناراحتی را میریزه، داخل در قلبش مجتمع میشه. تعطل العین عن النظر. خب وقتی انسان روحش متوجه قلب میشه، از سمت اعضا و جواره این تعلق برداشته میشه، کم میشه، این تعلق از سمت اعضا و جواره کم میشه، داخل در قلب میشه، در حواس انسان، در مشاعر انسان تأثیر میگذاره. تعطل العین عن النظر، دیگه خوب نمیبینه. در اوقاتی که تجربه شده، تجربه کردیم، دیدیم، این را مشاهده کردیم، شخص از یک امر اینقدر ناراحت هست و متأثر هست، در حال رانندگی مثلا هست، متوجه جلو خودش نمیشه، اصلا نمیبینه، متوجه جلو نمیشه. چرا؟ چون اینقدر روح اینجا متعلق شده به سمت داخل انسان، قلب انسان، مشاعر انسان و حواس انسان اون دقت نظر، اون کارایی خودشون را ندارن. تعطل العین عن النظر و الاذن عن السماع. گوش انسان از شنیدن میفته، صداش میکنن، دارن شخص را صدا میکنن، آقا بیا غذات را بخور، بیا مثلا فلانی آمده، اینقدر حواسش متوجه اون ناراحتی و هم و اندوهه، متوجه صدای بیرون نمیشه. و الاذن عن السماع و اللسان عن النطق. میخواد بنشینه صحبت بکنه، بیان بکنه حالت خودش را، یا مثلا برای شخصی کاری داشته، شخصی را دعوت کرده، میخواد باشه صحبتی بکنه، تمرکز حواس نداره، اصلا دل و دماغ صحبت کردن نداره. دیدید در وقتی که در اون اوقاتی که شخص خیلی داغ عظیم میبینه، حتی حوصله این که بخواد که یک صحبت عادی و یک صحبت کوتاه داشته باشه، حوصله همینقدر صحبت را نداره، اصلا زبانش پیش نمیره، حرکت نمیکنه، لسان انسان از نطق میفته. والاعضاء عن الحركه. دست و پای انسان اون حرکت سابقشون را ندارن، پاش پای راه رفتن نداره، دماغ راه رفتن نداره، دستش اون خلاصه نشاط سابق را نداره، میخواد یک جای بنشینه، در همون حزن خودش، در اندوه خودش متوجه داخل خودش باشه. ولربما اشتد احتقان الحراره فی القلب و سعدت الى الرأس و جرد دمع. چه بسا شدت پیدا کنه حرارت این حزن به حدی که به شدت حرارت حزن صعود بکنه، این حزن به سمت سر انسان و جاری بشه اشک انسان. شنیدید در تعریف گریه بزرگان ما لله مقامهم، خدا درجاتشون عالیست، متعالی بفرماد، میفرماد که معنای گریه اشک ظاهر نیست، معنای گریه اشک ظاهر، صدای ظاهر، صیحه ظاهر، این معنای گریه نیست. مردم بنده های خدا بی خبر گمان میکنن که حقیقت گریه، معنای گریه اشک چشمه، زور میزنن میگن آقا به چشمت التماس کن، التماس کن بباره، هی صداشون را به صیحه بلند میکنن. البته در جای خودش ناخودآگاه صدا به صیحه بلند میشه، ولی شخصی که حقیقت گریه را فکر میکنه فقط صیحه زدنه، نمیدانه حقیقت گریه چه هست. حقیقت گریه را بزرگ ما علالله مقامه، بزرگان ما علالله مقامه هم تعریف میکنن، حقیقت گریه داغ و حزن در قلبه، انکسار قلبه. چه میفرماد در تعریف محبت حسین صلوات الله علیه؟ ان للحسین محبتا مکنونه فی قلوب المؤمنین. حقیقت گریه در قلب انسانه، نه در چشم انسان، نه در صدای صیحه. چشم انسان و صدای بکا حکایتگر حزن در قلب انسان. میفرماید چه بسا اشخاصی هستن که رطوبت بدنشون کمه، اشک چشمش کمه، ولی حزن قلبش خیلی زیاده. از چشمش اونقدر اشک جاری نمیشه، ولی حزن قلبش به حدی هست، به قدری هست، میبینی طرف افتاد قش کرد، طرف افتاد اصلا از دنیا رفت از شدت حزن، از شدت داغ این حرارت، ولی اشک چشمش کمه. پس حقیقت گریه و معنای گریه این اشک چشمیست، اشک چشم حکایتگر حزن قلبه. امام زمان صلوات الله علیه چه میفرمان در اون دعای شریفه خودشون؟ لأبکین لک صباحا و مساء حتی بدل دمو دما. مولای من، جد بزرگوار من، به قدری گریه من بر شما شدید هست و متمادی هست و متصل هست که اشک چشم من تمام میشه، اشک چشم تمام میشه و به جای اشک خون جاری میشه. یعنی دیگه این چشم اشکی نداره، رطوبتی نداره که جاری کنه. فرمودن حضرت صلوات الله علیه از شدت گریه، از شدت حزن، پلک‌های چشم ما مجروح میشه، جراحت پیدا میکنه. پس حقیقت گریه حزن و داغ در داخل قلب انسانه. میفرماد بزرگوار علالله مقام، وقتی حزن شدید میشه آثار این حزن در چشم انسان و در اعضا و جوارح انسان ظاهر میشه. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در مجلس و تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد والد.